بسم الله الرحمن الرحيم. یه توضیحی درباره مسئله ب عرض کنیم تا اون شبهه‌ای که بعضی آیو مطرح کردن مربوط به اصل اقتصاد و معاملات اسلامی است عرض کنیم. تا کنون روشن شد که ب از سنخ معناست، از سنخ لفظ نیست اولا، و چهار معنا برای بی ذکر شده که بعضی از اینها مجاز است، بعضی از اینها شبه حقیقت است. ثانیا باید این معانی چهارگانه را توضیح بدیم، ثالثا تا محور بحث فقها روشن بشود، رابعا وقتی مدار بحث فقها روشن شد اون محور و معنا رو معنا کنیم، خامسا و اینکه احکام متوجه اوست. اما از اینکه بی از سنخ معناست، چون اون تعهد و قرار معاملی رو میگن بی، نه لفظ حقیقت بیع است و نه فعل. گاهی با لفظ بیعتو و اشتریتو بیع حاصل می شود، گاهی با تعاطی متقابل و اعطا و اخذ که از او به عنوان معاطات یاد می شود بیع حاصل می شود. نه حقیقت بی اون فعل است، نه حقیقت بی این قول. حقیقت بی اون تعهد متقابل است که گاهی با تعاطی طرفین یعنی معاطات حاصل می شود، گاهی با تقابل طرفین یعنی این دو تا قول ایجاب و قبول حاصل می شود. پس بی از سنخ معناست و از سنخ لفظ نیست، و چون از سنخ معناست باید به سراغ غرایز عقلا رفت که اون چیزی که این معنا را پدید می آورد قول است یا فعل. در کتاب های فقهی بر اساس انس به سیاق العقود و امثال اون فکر می کنند به این که اون چه که سبقه اصالت دارد عقد لفظی است، یعنی ایجاب و قبول قولی است، یعنی بیعتو و اشتریتو است، اون را اصل قرار میدن. بعد معاطات را که بیع فعلی است اون را فرع قرار میدن، میگن آیا معاطات صحیح است یا نه، بر فرض صحیح باشد بیع لازم است یا نه و مانند آن. ولی وقتی به سراغ غرایز عقلا و سیره و سنت عقلا میری می‌بینید معاطات اصل است و قول فرع. اون چه قبل از اسلام بود، اون چه بعد از اسلام هست، اون چه بین مسلمان ها هست، اون چه بین غیر مسلمان ها هست، بالاخره اون چه بین توده مردم است بیع فعلی است. صیغه به این معنا که کسی بگوید فروختم، دیگری بگوید خریدم، یا بگوید بیعتو، یکی بگوید اشتریتو، بسیار کم است. اونطوری که در عقد نکاح صیغه خونده می شود اونجور در عقد بیع صیغه خونده می شود این بسیار کم است. پس اونچه که در کتاب های فقهی رواج دارد که بیع قولی رو اصل قرار می دن و او رو صحیح می دانن و او رو لازم می دانن، بعد به معاطات می رسن، در باره صحت و سقم معاطات بحث می کنن، و بعد الفراغ از تصحیح معاطات که معاطات صحیح است بحث میکنن که آیا لازم است یا نه، این به عکس چیزی است که بنای عقلا بر او مستقر شده است. بنای عقلا بر اصالت فعل است در داد و ستد، و قول فی غایت الغلت و الندره است. و اما کتاب های فقهی بر اساس عقد قولی است و درباره تعاطی و فعل معاطات مشکل داره. خب اما اون حالی که معلوم شد که بی از سنخ معناست نه از سنخ لفظ. مطلب دیگر است که تعریف کردن اگر چون چه یه شیئی جزء ماهیات حقیقی باشد، بالاخره این یا بسیط است یا مرکب. اگر مرکب باشد از یه جنس و فصل باید تعریف بشه، و اگر بسیط باشه نظیر اجناس عالیه چاره جز کمک گرفتن از لوازم عامه است، زیرا بسیط جزئی ندارد، جنس و فصل ندارد، تا با تلفیق جنس و فصل حد تام یا حد ناقص حاصل بشود، بلکه از لوازم عامه او باید کمک گرفت. این در صورتی که ماهیت باشد، یعنی امر حقیقی باشد. و اما اگر مفهوم بود یا امر اعتباری بود نظیر بی، که این بی نه ماهیت است نه مفهوم حقیقی، لذا نه تو منطق جا دارد و نه تو حکمت و کلام، نه جز معقولات ثانیه منطقی است، نه جز معقولات ثانیه فلسفی است و نه جز معقولات است، هیچی نیست. اینا بی، سول، عقد، اجاره، مزاربه، مساقات، همه اینها جز عناوین اعتباری است که عقلا اعتبار میکنن و در حوزه اعتبار قرار دارن. در نوبت قبل هم ملاحظه فرمودید ما یه ذمه داریم و یک ذهن. ذهن یه واقعیت فلسفی است، تو کلام، حکمت، تو علوم عقلی جایگاه خاص خودش دارد، برهان پذیر است، نفی پذیر است، اثبات پذیر است و مانند. و یک ذمه داریم که به هیچ جا بند نیست. ذمه جز قراردادها و علایی است. یک کسی میخره چیز مطلبی در ذمه، ذمه او میشه مشغول. فورا اون کسی که طلبکار است ذمه او را ابرا میکند. همه اینها به اعتبار معتمران وابسته است. البته اگر اعتبار شرعی بود، چون شارع حکیم است، پشتوانش مطالب واقعی است، ملاکات واقعی است. ولی اگر بنیانگذار شارع نباشد، فرهنگ عمومی مردم، رسوم مردم، رسوبات مردم، سنن مردم، عادات و آداب مردم، این پشتوانه مسائل حقوقی و فقهی اوناست. یعنی اون چه که در جهان غیر اسلام می گذرد پشتوانه اون اصل مسائل فقهی و حقوق اونها همون فرهنگ عمومی مردم است، عادات مردم است، آداب مردم است، سنن مردمی است. ولی اون چه که پشتوانه فقه و حقوق اسلام تشکیل میدهد ملاکات واقعی است که با فطرت انسان، با طبیعت جهان هماهنگ است. سنن سنن مردوی نه، سنن مردوی گاهی مال همین منطقه است، به جای دیگه متصل نیست. بعضی آمدن این کار کردن، کسی یه جای جمع شده روز فلان روز آتش روشن کرده برای اینکه گرم بشه، بعد کم 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 شده چهارشنبه سوری، این به جای بند نیست، این شده اعتبارات. اما برخلاف مثلا اوزهیه یا مثلا قربانی کردن که به یک جای واقعیت، یعنی 4000 سال سابقه دارد از جریان هست خلیل و ذات مقدس هست خلیل هم، اینی عراف المنام ان از بهک، پشتوانه اوست، بنام فرمان خداست. بنابراین یه چیزهای جز سنن مردمه، مثل سیزه بدره، مثل چهارشنبه سوریه، که نه واقعیت فلسفی به کلامی داره، نه واقعیت دینی داره، نه پشتوانه عقلی داره. یه کسی یه کاری کرده دیگری خوشش آمده او رو برای کارهای جزئی کرده دیگری خوشش آمده شده سنت. این طور نیست که حالا لازم باشه که به جا واقعیت تکیه کنه. خب نه خیر، این بحث اون وقتی که ما این حرف ها رو در درس میگفتیم و درس میخوندیم پیش خواهد از انقلاب نبود، یعنی 40 سال قبل، که این حرف های رسمی کلام و حکمت است که ما یه ذمه داریم که به هیچ جا بند نیست، یه ذهن داریم که جز واقعیت هاست. وجود ذهنی یعنی معرفت، یعنی علم، یعنی جهانبینی در فضای نفس، این واقعیتی است. ذهن که لشیء غیر الکون فی الاعیانی کون به نفسه لد الاذهانی از دیر زمان در حکمت و کلام رواج داشت، یه واقعیت است. اما ذمه همین الان کسی چیزی رو میخره، قبل از خریدن ذمه‌اش مشغول نبود، با خریدن ذمه‌اش مشغول شده. فوراً فروشنده که مالک اون ثمن شد در ذمه، ذمه او رو ابرا میکنه. سه تا کار شده بدون اینکه واقعیت عوض بشه. بنابراین مسئله ذمه مواد با ذهن خلط بشه. تمام تلاش و کوشش ما تو بحث‌های فقه و اصول باید بدونیم که ما تو فضای اعتبار داریم زندگی میکنیم. اصلا اون بحث‌های واقعی رو نباید اینجا بیاریم، برای اینکه نه تنها سودمند نیست بلکه احیانا خلط حقیقت و اعتبار میشه، ضرر هم داره. مرام صاحب جواهرم گاهی مبتلا میشه، حالا شاید اون عبارت ما یه وقت خوندیم تو همین بحث بی و اینها. بنابراین ما مادامی که تو کرسی فقه و اصولیم باید بدونیم تو حوزه اعتباری و اعتباری سخن بگوییم. اگر یه کمی فاصله بگیریم بین حقیقت و اعتبار خلط بکنیم، میشه کفایه آخوند صاحب کفایه. او با قاعده الواحد میخواد ثابت بکنه به این که برای علم یه موضوع است و هدف واحد است. علم اصلا وجود خارجی ندارد. اون علمی که وجود خارجی دارد صورت ذهنی ماست. این علمی که به نام دو جلد کفایه است، این 100 تا مسئله است یا 1000 تا مسئله است؟ 1000 تا مسئله 2000 تا جزء داره، یعنی 2000 تا موضوع محمول داره، نسب داره. کثیر به ما انه کثیر که در خارج وجود ندارد، مثل حوزه علمیه، مثل دانشگاه، مثل یک هنگ. اینا امور اعتباری هن. در حوزه علمی غیر از تک تک آحاد ما وجود خارجی داشته باشیم، برای الحوزه العلمیه این که نیست، یا صف جماعت. ما تک تک نمازگزارا وجود واقعی دارن، اما حالا اینا کنار هم جمع شدن یه واقعی، مثلا 100 نفر که در نماز جماعت ایستادن اینجا نماز بخونن، ما 101 وجود داریم، یعنی یه حقیقت جدای از این 100 نفر داریم یا نه؟ اون الجماعه امر اعتباری است، الحوزه امر اعتباری است. یه وقت هست که در اثر ذرات رده ها و رگه های کوه لعل گشتن در بدخشان یا عقیقا در یمن، بله عقیق یه وجود واقعی است، یعنی این ذرات ریز جمع شده یه صورت معدنی تشکیل داده به نام عقیق، اثر خاص خودش داره. مثل آب اینطوره، مثل عقیق اینطوره، مثل مرکبات دیگه اینطوره، ترکیبات شیمیایی اینطوره. یا ترکیب صناعی است، یا ترکیب اعتباری است. در ترکیبات اعتباری که وجود جدایی نیست. از آن است که علم به ما انه علمون، یعنی مجموع دو جلد کفایه، این تقریبا 1000 تا یا 2000 تا موضوع محمول و نسبت است. این مجموع که وجود ندارد تا ما بگویم که این مجموع اگر بخواهد یه هدف واحدی را به ما ارائه کند، همونطور که واحد لا یسترو انهو الا الواحد، واحد هم لا یسترو الا ان الواحد. پس ما یه وحدتمون داشته باشیم و اون چه که میتواند سبقه وحدت علم اصول رو تعمیم بکنه مثلا موضوع واحده. لذا سیدن الاستاد امام رضوان الله به قالب این مباحثی که مرحوم آخوند و بعض مرحوم آخوند ارائه فرمودن نقد داشتن، که اینها بحثای حقیقی را نباید شما تو بحثای اعتبار راه بدید. اصلا علم اصول وجود ندارد. اونی که وجود دارد موضوع است، یک محمول است، دوتا که کنار هم جمع شدن یه شعه سومی پدید نمی آید. غرض آن است که اعتبار اعتبار است و حقیقت حقیقت. تو بحث های بیع و امثال زاره که عناوین اعتباری، سخن از معقول اول و معقول ثانی و اینا مطرح نیست، سخن از معقولات مطرح نیست. عناوین اعتباری چیزی است که ساخته نفس است. الان مثلا اون چرا که ما به عنوان بی بحث میکنیم، در لغات دیگر این کلمه مهمله، یا این گونه از قراردادها برای بعضی ها غیر قابل قبوله. بعضی از امور نظیر منابذه و امثال ذلک که قابل قبول بود، اسلام اونا رو رد کرده. بنابراین این عناوین اعتباری است. عناوین اعتباری به ید معتبر وابسته است. باید دید که حوزه اعتبار چجوریه. خب مطلب بعدی آن است که بنهاره که بی نه جز معقولات است، یک، و نه جز معقولات ثانی منطقی است، نه جز معقولات ثانی فلسفی است، بل جز عناوین اعتباری است، ما بیش از هر چیزی باید بریم تو غرایز و غلا. از مردم فاصله بگیریم، حرف مردم رو نمیفهمیم. وقتی حرف مردم رو متوجه نشدیم، نمیتوانیم برای مردم تعیین تکلیف کنیم، احکام اونها رو صادر کنیم، صحت و بطلان کار اونها رو امضا بکنیم و ماننده. باید رفت تو غرایز و غلا. غرایز و غلا اینه که در جریان بیع و صلح و اجاره و این گونه از امور، اینا چهار مورد رو حداقل بهش میگن بی. یکی کار خود فروشنده است که میگن با داره، و خانش فروخت، زمینش فروخت، فرشش فروخت، که اینجا باه فقط بر کار فروشنده هن میشود. میگه فروختم، میفروشم، تمام مواردی واعه یبیعو بایعون، همه اینها به تکبودی برمیگردد، به کار فروشنده برمیگردد. منتها این کار فروشنده در معرض انضمام قبول مشتری است، زیرا به عقد است نه ایغا. کار یک طرفه نیست، کار دو طرفه است. لکن وقتی کسی سوگند یاد میکند که من میفروشم، یا شرط در ضمن عقد میکند که من میفروشم، یعنی دو طرف را تعهد نمیکند. انسان که نمیتواند بیعی که مؤلف از ایجاب و قبول است او را شرط بکند، یا او را نذر بکند، یا او را به خود اسناد بدهد. کاری را به خودش اسناد میدهد، میگوید بیعتو و ابیعو. کاری را متعهد میشود، میگوید لله علی ان ابیعه، که به خودش برگرده. پس بی به معنای اول همان است که یرجو الی خصوص البایه. میگیم باع دارهو، باع کتابهو. این بی فقط کار بایه رو میرسونه، نه مجموعه بی و اشتراک. یک. دوم، وقتی که میگن بی، همان است که تو کتاب‌های فقهی مطرح است، تو کتاب و سنت مطرح است. وقتی خدا فرمود احل الله البیع، یعنی چی؟ یعنی این تعهد متقابل و دو طرفی که بین فروشنده و خریدار است، او رو خدا حلال کرده. احل الله البیع نه معنیش اینه که کار بایع را حلال کرده. وقتی که نودیه لسلات میوم الجمعه فس اولا ذکر الله و زرال بی، این به بایع خطاب نمی کند که دست از فروختن بردار، به بایع و مشتری می گوید دست از خرید فروش برداری. این بی غیر از اون بی است که بایع می گوید بی تو و ابی او. این بی مجموع تعهد متقابل بین دو طرف است. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیعون، این آیه سوره نور فقط ناظر به بایع نیست، مشتری هم به شرعی زن. یعنی مؤمن کسیست که میخواد بخرد، به یاد خداست، میخواد بفروشد، به یاد خداست. خرید و فروش او را از نام خدا و یاد خدا غافل نمی کند. خب پس بیع به معنای دوم همون تعهد متقابل است، چه در کتاب ها فقهی این معیاره. وقتی میگن کتاب البیع، یعنی کتابی که عهده‌دار بررسی احکام و قواعد و آداب و سنن این تعهد متقابل است. و این تعهد متقابل رو منفک میکنن، منحل میکنن که شرایط متبایعان چیه، شرایط مبیع و ثمن چیه، ثمر مثمن چیه، شرایط تعویض چیه. سه تا فصل اصلی دارد با چند تا زیر مجموعه. بخشی از این در بحث‌های کتاب فقه به شرایط متعاقدین برمیگرده، متعاملین برمیگرده، متعاوضین برمیگرده، که باید مالک باشه، عاقل باشه، قاصد باشه، مجبور نباشه، مکره نباشه، بماند. بعضی ها به عوضین برمیگرده که ثمر و مثمن چی باید باشه، بعضی هم به تعویض برمیگرده که آیا تعویض قول است یا فعل است، معتاد صحیح است یا نه، اگه باشه لازم است یا نه. زیر مجموعه این سه فصل هم کم نیست. پس معنای دوم بی همین این تعهد متقابل است که در کتاب فقه مطرح است. میگن کتاب البی یعنی این. بله خب، اما به فروشنده میگه این کارو نکن. نه اینکه فروشنده مجاز باشه در مغازش باز بکنه، به خریدار بگه تو نخر. فزر البی مثل اهل الله البی است. اهل الله البی یعنی این پیمان را خدا حلال کرده. اینجا هم دارد که خریدن به فروشنده میگه نفروش، به خریدار میگه نخر، برو نماز جمعه. بله خب، اون تعهد به خرید و فروش وابسته است دیگر. هم به بایع میگوید بی نکن، هم به مشتری میگه بی نکن. این بی اون تعهد متقابل است که به دو طرف تکیه میکنه. میگه شمایی که عهده‌دار برقراری این تعهدید، نگذارید این تعهد بسته بشه. همه موارد طبق قرینه است. اون تو معروضه اول گفته شد که بی هم به معنی فروختن است، هم معنی خریدن، یک هم به معنای به بایع میگن، بی در قبال اشتراه است. دو این که چون که اشتراه هم همینطور است، به معنی ناس من یشی نفس ابتغاء مرضا، یعنی یبیع. اون را تو روز بحث اول گذاشت. اما الان موارد چهارگانه را ما از اطلاق کلمه بی داریم استفاده میکنیم، که بعضی گاهی میگوین بی به معنای هم کار بایع است، مثل میگه با داره او یا ابی او، یا شرط بی میکند یا نظر بی میکند. گاهی هم این تعهد متقابل است که در کتاب های فقهی مطرحه. نه، بر امضاست. ما اگر چون چه غرائز و اوغلا رو بررسی بکنیم، اومد حدود امضا برای ما مشخص میشه. اوغلا وقتی که میگن بی، همین این تعهد متقابل رو میگن. اون جاهایی که میگن من فروختم، من خریدم، من متعهد میشم برای فروش، اون معنی اول میگن چون محفوف به قرینه است. اما وقتی که در کتاب حقوقیشون میرسن بی، اون تعهد متقابل رو میگن. این کتاب حقوقی دیگه مخصوص به قبل الاسلام و بعد الاسلام یا بین مسلمان و غیر مسلمان نیست، که همه این عناصر چهارگانه یک بی دارن دیگه. کتاب حقوقی بی دارن، قانونی دارن که خرید و فروششون چیه. نه، پیمانی چیز قراردادی است که بسته است. نه، وجود رابطی که بین موضوع محمول باشد که نیست. این تعهد میگن من متعهدم در عالم قرارداد، مثل یک تنابی بین دو نفر باشد که دو نفر به هم بسته است که هیچ کسی حق نداره این تناب هم بزنه. حدوثاً و بقا اینطوره. اگه کسی چیزی رو خانی رو به دیگری فروخت، به دیگری خانه رو خرید، بین زید و بین عمر یک عهدی برقرار است که تمام حقوق‌های آینده متوجه این عهده. وقتی کسی خیار دارد، این خیار هر دو انشاءالله وقتی که اینجا روشن شد و باب خیارات رسیدیم، معلوم شد که خیار مسببش کجاست، به چی تعلق میگیره. کسی حق فسخ داره، حق داره چی رو به هم بزنه؟ این تعهد را، یعنی میتواند این بند را بگسلد. کسی حق نداره این کار را بکنه، اگر این کار را کرده معصیت کرده، یعنی اگر این بند رو گسست گناه کرده. خب حالا برسیم معنی سوم. پس بی اون تعهد متقابل است. معنی چهارم بی این است که معنی سوم، سببی که این رو تحصیل میکند. این سبب دو چیزه، یکی فعل است یکی قول. یکی با عقد لفظی، یعنی بیعتو و اشتریتو، این تعهد پدید می آید. گاهی هم با دست دادن، حالا مربوط به سنن و آداب و رسوم مردم هر عصر است، تگای تصفیق است، دست دادن است، کف زدن است، کف دادن است، اینا حاصل میشه. گاهی با بیعتو و اشتریتو حاصل میشه، گاهی با تعاطی متقابل اعطا و اخذ که بشکن معتاد. پس گاهی فعل اون عهد متقابل و تعهد متقابل رو برقرار میکنه، گاهی قول. و در کتاب های فقهی اون چه که سبقه اصالت دارد این قول است که بیع عقدی را به اصطلاح همون بیع قولی میدونن و میگوین که این صیغه وقتی خونده شد بیع حاصل میشود، لازم هم صحیح است این بیع و هم لازم الوفاست. اما اگه صیغه خونده نشد با تعاطی متقابل حاصل شد، با اعطا و اخذ حاصل شد که از اون به عنوان معاطات یاد میشود، دو تا بحث دارن که آیا معاطات صحیح است یا نه. اولا بر فرض صحت آیا لازم الوفاست یا جائز است، ثانیا این روال فقهی. اما وقتی به سراغ عقلا و بنای عقلا میبینید ببینید کاملا به عکس است. اون چه که بساط عقلا و بنای عقلا است معاطات است. صیغه به معنای بعتو و اشتریتو اونطوری که در نکاح و مانند اون خونده میشود این فقاهت القله است، بسیار کم اتفاق میافتد که کسی صیغه بخواند. بعد از قیمت گذاری به مشخص شدن پول را میدهد و کالا را میگیرد، گاهی اصلا حرف هم نمیزند، همین که اونجا قیمت نوشته است این پول را میگذارد و به اون کالا را برمیدارد. این میشه تعاطی متقابل. بنابراین برای برقراری اون عهد گاهی از لفظ استفاده می شود و گاهی از فعل، و روال فقهی بر این است که اصالت را به لفظ می دن و اون فعل را در رتبه ثانی ذکر می کنن، ولی روال بنای عقلا بر این است که اصالت را به اون فعل می دن و این لفظ را به دنبال او احیانا ذکر می کنن. بله دیگه، برای اینکه عرف که می گن همین است، عرف هم به معنی هم اغلا این کار رو انجام میدن. خب اونها وقتی که کار مهم باشه میرن تو دفترخانه الفاظ رو میگن و صاحب دفترم ثبت میکند. این که در قرآن کریم دارد که شما در کارهای مهمتون اشهاد بکنید و شاهد بگیرید برای اینکه نزاع به محکمه قضایی نرسد، الا ان تکون تجارتا تدیرونها بینکم. در طولانی ترین آیه قرآن کریم که اون بخش پایانی سوره مبارکه بقره است که آیه از او طولانی تر نیست، همین جریان خرید و فروش و نوشتن و سند تنظیم کردن و شهادت عدلین و امثال ذالک است. اما چیزی که میخرید، چیزی که میفروشید، یه دفتر روز داشته باشید، دفتر تجاری داشته باشید، وارداتتون مشخص، صادراتتون مشخص، سودتون مشخص، ضررتون مشخص، سرمایه‌تون مشخص، درآمدتون مشخص، همه رو بنویسید. و صرف اینکه قرارداد کردید بستید، حافظه‌تون هم که وافی نیست و انسان هم هست فراموشکار و مشکلات نزاع هم پیش میآید، برای اینکه نزاع پیش نیاید حتما بنویسید. و اگر این دستور اسلامی عمل میشد کمتر اختلاف بین بایع و مشتری، مجر و مستأجر، طرفین مضاربه و مساقات و مضارعه و امثال ذلک رخ میداد. بعدم در بعضی بخش ها استثناء کرده بود، الا ان تکون تجارتا تدیرونها بینکم. حالا رفتید نون بخرید، یک کیلو گوشت بخرید، از سبزی بخرید، یک کیلو سیب زمینی بخرید، یک کیلو پیاز بخرید، اینجا سند نوشتن لازم ندارد. اینا رو میگن تجارت دائره، الا ان تکون تجارتن تدیرونها بینکم. اینا که دیگه روزمره است، اینا سند نمیخواد. اما حالا یه تجارت مهمی که دارید، بلاخره زمینی خریدید، خانه خریدید، همین جور نباشه به حافظه تکیه کنید، بنویسید. دینم همینطور، به کسی بدهکاری دین دارید بنویسید، او هم همچنین. و طلبی دارید هم بنویسید. شما نمیتونید من كان ضعيفا او سفيا فلا يستطيع فليمل لها، فان كان لا يستطيع فليمل وليه بالعدل. فرح اگر چیزی دین دادید به کسی بالاخره یک رهنی بگیرید، فرحان مقبوزتون. اگر نکردید کارتون به دادگستری و دعوا و زد و خورد میکشه دیگه، همینه دیگه. الان قسمت مهم رجوع به این دستگاه های قضایی و اختلاف طرفین همین الفبای دینه دیگه. چند بار این نکته عرض شد که اگر ما به این الفبای دین عمل بکردیم لااقل مشکلات قضایی ما حل میشد. این یا رو کم فروشیه یا رو گران فروشیه یا اختلاف موجود مستاجره، این دیگه مسائل پیچیده علمی که تو پرونده های قضایی نیست که، همین مسائل پیش با افتاده است. یک مشکل علمی است برای که درست ثبت نشده، یه مشکل اخلاقی است که حب دنیا رو از کل خطیه. آدم نمیدونه که مال آتش رو داره میبره، آتش داره میبره تو خونه، هیچ عاقل آتش رو تو خونه نمیبره. اگر این سواد ابتدایی و اون اخلاق روشن بود، بسیار از مشکلات ما حل میشه. خب بنابراین فرمود الا ان تكون تجاره تديرونها بينكم. حالا برای دست سبزی سند نمیخواد، ولی برای کار دیگه سند میخواد دیگه. اگه به کسی چیزی وام دادید شما بنویسید او هم امضا بکنه، یا رهنم بگیری. نگرفتید لاغر شاهد بگیرید. اگر رهان مقبوز نبود فسرشدو شهیدین من رجال کن فان لم يكونا رجلان فرجل و امراتان من ترزان من شهدا، که اختلاف پیش نیاد دیگه. خب همین دیگه، خب خوبه دیگه، یعنی مشکلی بیش نیامد دیگه. همین دیگه، غرض اینه که اینا برکات قرآنه دیگه. ما مشکل علمی نداریم، مشکل علمی مال خواص. مثلا این 70 میلیون شد مثلا 500-600 هزار نفر مشکل علمی داشتن، اون مطالب دقیق فلسفی و تفسیری و اینا که به درد این 60-70 میلیون نمیخوره که. شما تو شاید 500-600 هزار نفر تو مملکت داشته باشی که تو سطح عالی بخواد مشکل علمی داشته باشه. بقیه همین مشکلات الفبای دینه. خب ما اینا عمل بکنیم یک، و بقاءن هم روش متعهد باشیم بیسیم دو، و مهمترین مرکزی که میتواند کشور را اداره کنه مسجد حسینیه. علم یه گوشه ای از مشکلات را حل میکنه، عمده اون اخلاق است، عمده اون موعظه است. هیچ کس توقع نداشته باشه وقتی میره حسینیه یا مسجد یه مطلب علمی رو بفهمه، وقتی که اونجا میره باید به این برای این قصد بره که اینی که میدونه عمل بکنه، باید میشه نور. ما مشکلمون این نیست که نمیدونیم، اون چیزایی که نمیدونیم که محل ابتلای این گونه از مسائل نیست. اونو عرض کردم در بین 70 میلیون شاید خیلی با خوشباوری ما حرف بزنیم یه 400-500 هزار نفری اون مشکلشو اون باشه، اون مطالب عمیق جهانبینی و توحیدی مثلا خطبه های نهج البلاغه رو بخوام، اون مشکل خیلی کمه. اونی که مشکل دولت و ملت از همینه، همین دروغ نگفتن است، به عهد وفا کردن است، خلاف عهد نکردن است، به بیگانه سر نسپردن است. این چیزاییست که بیان غیر دیگه، بدی اینها، حرمت اینها برای همه معلومه. اما همین که پای وعد و وعید تو کار آمد دست آدم میلرزه. ما اگر مسجد میریم، مسجد ختم میریم، حسینی میریم، باید این توقع رو داشته باشیم که از این واعظ یک نورانیتی در قلب ما ایجاد بشه، ما بشیم آدم خوب. یعنی اینی که بلدیم عمل بکنیم، همین. بعد این کشور میشه گلستان، همه جا هم همینطوره. اینی که خود پیغمبر علیه و آله آلاف و تیز سناتی که اون ذات مقدس، شما حالا میبینید این 20 جلد وسائل اینا یه طرف، اون چند تا خطبه نهج البلاغه طرف، اون حرفهای عرشی و آسمانی مال خواص بود، ولی غالب این حرفهایی که نامی فهمیدن قابل فهمه دیگه. این جلد اول اصول کافی دشواره، وگرنه جلد دومش که مشکل نیست. همه اخلاقیات است. این اخلاق اون کمبود جامعه را ترمیم میکنه. به هر تقدیر معنای سوم این سببی است که اون پیمان را برقرار میکنه، حالا یا سبب قولی یا سبب فعلی، با این تفاوت که در فقه سبب قولی اصل است ولی در جامعه و بنا و غلا و عرف سبب فعلی. چهارم از هر این تعهد است اون نقل، اون انتقال است، انتقال متقابل، یعنی فروشنده میبیند ثمن به دست او آمده، خریدار میبیند مثمن به دست او آمده، انتقال مثمن به مشتری، انتقال ثمن به بایه، این اثر بی است نه بی. پس اگر ما گفتیم بی انتقال به عوض است، داریم اثر بی را معنا میکنیم. اگر گفتیم بی ایجاب و قبول است، داریم مؤثر و عامل و سبب برقراری بی را معنا میکنیم. اون مقدم بر، یعنی ایجاب و قبول مقدم بر بی است، این انتقال های متقابل مؤخر از بی. بی اون تعهد متقابل است که با ایجاب و قبول یا با تعاطی متقابل حاصل می شود و بعد از حاصل شدن اثرش هم انتقال به عوض است. خب این چهار معنا. و اگر در تعبیرات فقها رضوان الله علیهم تعاریف گوناگونی از بی و عمل آمد، این برای آن است که هر کدام یکی از این معانی چهارگانه، آثار چهارگانه را ملاحظه فرمودند و تعریف کردند. این یه مطلب. مطلب دیگر که برای ما این ناینی رضوان الله علیه دارن به این که انسان مال را، حقیقت بی همون تبدیل مال به مال یا مبادله مال به مال است، برای اینکه انسان که مسلط بر مال است، مسلط بر سلطنت که نیست، بنابراین بی رو نمیشد به تملیک معنا کرد، برای اینکه انسان که مسلط بر تملیک نیست، تملیک یعنی سلطنت داشتن، اگر انسان تملیک بکند یعنی بر این سلطنت سلطنت دارد، در حالی که انسان بر مال سلطنت دارد نه بر سلطنت. گرچه در برخی از تعبیراتشون مائلن که بی رو هم تملیک به عوض بدانن و تعریف مصباح را با این نزدیک بدانند نه این، لکن این فرمایش ناتمام است، برای اینکه الناس و مسلطون علی اموالهم که یک اصل و غلایی است و مورد امضای صاحب شریعت هم هست، میگوید انسان مسلط بر مال است نه بر کاغذ نه بر سنگ. مال، ما یک سنگ داریم به نام سنگ مرمر که این رو کوک ساخته، معدن ساخته، این حجر که امر تکوینی خارجی است در خارج، یه مالیت داریم که ارزش است. این یخ یه امر تکوینی است، دفعتاً که هوا سرد شد این دیگه از مالیت افتاد دیگه، بگن این یخ همون یخه دیگه. انسان وقتی که توی منطقه گرمسیری به سر میبرد، این یخی که گذاشت تو فلاکتش، این یخ ارزش داره، حاضرن از او به قیمتهای گران بخرن. همین که بعد از یک ساعت به یک منطقه سرسیری ییلاقی رسیدن، این دیگه تک آب بیش نیست، هیچ کسی برای او پول نمیده، این از مالیت افتاده. این الناس و علی مسلطون علی اموالهم، میگن شما بر رو مالی اموالتون مسلطید، مال. اگه کسی سنگ مرمر را استخراج کرده است، بر مالیت سنگ مرمر مسلط است نه بر سنگ مرمر. منتها مالیت چون یه امر اعتباری سنگ مرمر را رهانه میکند و سنگ مرمر هم با این مالیت گره خورده است، این در اختیار این شخصه. خب اگر الناس مسلطون علی اموالهم، یعنی انسان رو این مالیت سلطه دارد، باید این مالیت رو جا به جا میکنه، نه سنگ مرمر رو. این مالیت رو به کسی میدهد یا بلا عوض یا مال عوض، منتها این مالیت اگر بخواهد جا به جا بشه، باید چاره نیست که مگر اینکه سنگ جا به جا بشه دیگه. بنابراین بیع در حقیقت تملیک است، یعنی اعطای این مالیت است در قبال مالیت دیگر، منتها از عقود است نه از ایقاعات. و اون چی که از عقود است یعنی امر طرفینی است، یک طرف خود را باید در حد معرضیت قرار بدهد، نه اینکه دو طرف را قصد بکند. یک کسی که امام جماعت می شود مگر قصد جماعت می کند؟ جماعت یه طرف به امام تکیه کرده است، یه طرف به مأموم تکیه کرده است، مگر فعل مأموم را امام می تونه قصد بکنه؟ اینی که میگن کسی که امام جماعت شد قصد جماعت بکنه تا ثواب ببره، و اگر قصد جماعت نکرد ممکنه ثواب جماعت نبره، ولی دیگری آمده پشت سر او غافلاً بو اقتدا کرده، نماز جماعت صحیح است ولی او قصد جماعت نمیبره مگر حالا تفضلاً چیزی به او بدن، قصد جماعت بود بکنه. قصد جماعت یعنی چی؟ یعنی من نماز را جماعتاً میخوانم. خب جماعت یه طرفش به فعل امام وابسته است که خود اوست، یه فرضش به اقتدای مأموم وابسته است. مگر فعل مأموم در اختیار انسان است تا انسان رو قصد بکنه؟ در اونجا بعد از تنبه به این اشکال گفتن به این که همین معرضیت کافی است. وقتی میگن امام جماعت قصد امامت بکند، یعنی من دارم 4 رکعت نماز ظهر میخونم، در معرض این قرار دارم که به من اقتدا بکنم، این معنای قصد امامت است و ثواب هم دارد. یعنی فعل طرف متقابل رو که انسان قصد نمی کند که بی که شخص میگوید بی تو، نه یعنی اون تعهد متقابل را که یه طرفش به فعل بایه یه طرفش به فعل مشتری گره خورده است من قصد کردم. خب انسان چگونه میتواند فعل دیگری رو قصد بکند؟ وقتی که میگوید بی تو، یعنی من منتقل کردم این را به زید به این قصد که اگر او خواست قبول بکند من آمادم و دادم که او بپذیرد. حالا اگر نپذیرفت این صحت تأهلیش به فعلیت نرسیده، اگر پذیرفت این صحت تأهلیش به فعلیت رسیده. این بیعتوی بایه اهلیت اون را دارد که جزء سازنده اون تعهد باشد، چه اینکه اشتری توی مشتری اهلیت اون را دارد که جزء سازنده اون تعهد متقابل باشه. وگرنه کسی که اون تعهد متقابل را قصد نمی کند به قصد جدی که. حالا به پایان بحث رسیدیم. اون چی که در فردا انشاءالله طرح میشه و فکر میکردیم امروز مطرح میشه، طرح سوالی است که بعضی آیه مطرح کردن و این است که اگر چون چه عبادات به وسیله روایات باید حل بشه، به معاملات روایات کم است، ادله نقلی کم است، باید با غرائز و اغلا، بنای و اغلا، با برهان عقلی، عقل در حدود اعتبارات نه عقل حکمی و تکلامی حل بشه. اگر این است، پس اون حرفی که دیگران گفتن که عبادات را البته قبول داریم که شارع گفته، ولی معاملات را که بخشای وسیعی از کشورداری و معاملات وابسته است، به سیاست هم تو های محدوده معاملات است، این میشه عرفی، فقه را باید عرفی کرد، برای اینکه روایات نیست و به فهم عرف ایجاد داده شده. بنابراین اقتصاد را با عرف باید حل کرد، دادستد مسئله حقوقی را با عرف باید حل کرد. آیا این چین است یا نه اسلام حرف اول و آخر دارد؟ والحمدلله باید.